نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب پاییزی. با این مجله پرونده اخبار روز پنجشنبه رو خواهیم بست و پرونده آدینه پیش رو که 30 ثانیه‌ای هستش به اون ورود کردیم، یعنی 19 مهر ماه 1392 رو باز می‌کنیم. در ابتدای این مجله نیمه شب رادیو فردا با خبرها همراه میشیم و هانا کاویانی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. سلام و درود بر تو هانا، چه خبر؟
سپاسگزارم آرش و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً لایحه پیشنهادی برای افزایش سطح بدهی دولت را امضا خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است که اگر این لایحه بدون هیچ پیش‌شرطی به باراک اوباما داده شود، او آن را امضا خواهد کرد. جی کارنی افزوده است که اوباما برای بازگشایی دولت به هیچ کس باج نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه که بخشی از آن منتشر شده گفته است که توافق بد با ایران بدتر از دست نیافتن به توافق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره، در این مصاحبه که در آستانه مذاکرات هسته‌ای انجام شده است، بنیامین نتانیاهو خواستار افزایش شدت تحریم‌ها به جای کاهش آنها شده است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که در اقدامی که این خبرگزاری پیامی مستقیم به ایران خوانده، ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک مانور ویژه برای آزمایش پروازهای دوربرد انجام داده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 نفر از اعضای سپاه بیت المقدس کردستان بودند که در شهرستان بانه کشته شدند و 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که این درگیری با یکی از، به گفته این خبرگزاری، گروهک‌های تروریستی رخ داده است. سازمان مجاهدین خلق میگوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه دیگر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی ابریشمچی، یکی از مسئولان شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق بخش اصلی آن است، روز پنج شنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت جمهوری اسلامی برای مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در عملیاتی بزرگ در حال انتقال مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی هسته‌ای‌اش از محل کنونی به محل دیگری است. ایران همواره تأکید کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان مطابق با استانداردهای بین‌المللی نبود. در بیانیه که در این باره منتشر شده، وزارت خارجه آمریکا از نتیجه‌گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان حمایت کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حالی از نحوه برگزاری انتخابات در جمهوری آذربایجان ایراد گرفته که هیئت پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا این انتخابات را شفاف، عادلانه و آزاد خواندند. بنابر گزارش‌ها دولت پاکستان بار دیگر پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را در حبس خانگی قرار داد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که پرویز مشرف با قرار وثیقه از حبس خانگی رها شده بود. یک مقام ارشد پلیس اسلام آباد در این باره به خبرنگاران گفته است که حبس خانگی پرویز مشرف در رابطه با حمله‌ای در سال 2007 میلادی و کشته شدن یکی از رهبران اسلامگرا است. پرویز مشرف با پرونده‌های متعددی که مربوط به دوران ریاست جمهوری‌اش است روبرو است. جایزه سخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه به ملالا یوسفزای تعلق گرفت. ملالا یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان، برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. وی از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی در مورد حق تحصیل زنان پرداخت. وی سال گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به ایتالیا بریتانیا منتقل شد. و جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به خانم آلیس مونرو، نویسنده 82 ساله کانادایی، تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد وی را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرد. آرش،
سپاسگزارم از هانا، هانا کاویانی که آخرین خبر رو هم یک خبر نوبل ادبیاتی انتخاب کرده بود. تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. اما تازه مجله نیمه شب رادیو فردا شروع شده. بشنویم از جان خاکساد، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، که برای ما و شما از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل چه تدارک دیده. کورسوی امید در واشنگتن. احتمال توافق بودجه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای افزایش بدهی دولت. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با یک اقتصاددان.
اگر اون اتفاق می افتاد، اون وقت یک مسئله خیلی اساسی نه تنها برای آمریکا، بلکه برای تمام دنیا ایجاد می شد.
کار سخت روحانی. همکارم فرد پتروسیان گفتگویی دارد با وین وایت، کارشناس ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، با موضوع مذاکرات ایران و غرب. نخستین انتقادهای سیاسی به دولت. تغییرات مسئولان دولتی صدای محمد رضا باهنر را درآورد. وحید پوراستاد در گفتگو با یک تحلیلگر از این انتقادها برای ما میگوید.
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه.
تهدید، تبانی و فساد در مستطیل سبز. محسن قهرمانی گفته خیلی ها را با خود پایین میکشد. با علیرضا کرمانی همراه میشویم، گزارشی میشنویم از فساد در فوتبال ایران. و اگر تا پایان این مجله نیمه شب پاییزی آدینه 19 مهر ماه سال 92 با من آرش حسنی‌ها همراه بمانید، .com مجله تکنولوژی رادیو فردا را خواهیم داشت و از موبایل ها و تبلت های آینده برایتان خواهیم گفت. با من همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، کاخ سفید پس از احتمال توافقی که بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا اتفاق افتاده، اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما احتمالاً لایحه پیشنهادی برای افزایش سطح بدهی دولت رو امضا می‌کنه. البته جان باینر رهبر جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد کرده که تا در ازای آغاز مذاکراتی تازه درباره کاهش هزینه‌ها به طور موقت، یعنی 6 هفته، سطح بدهی‌های دولت افزایش پیدا بکنه. در همین ارتباط دقایقی قبل گفتگویی کردم با کامران دادخوا، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و این مهلت 6 هفته‌ای به چه معناست. بشنویم.
ملاحظه بفرمایید اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی این است که بودجه 2014 هنوز تصویب نشده. به خاطر اینکه بودجه تصویب نشده، بعضی کارهای دولت رو به حساب کارمندا رو فرستادن منزل، یا اینکه بعضی پارک‌ها رو بستن، یا بعضی مخارج انجام نشده. ولی البته بیشتر جنبه خیلی ساده داره، اونچنانی مسئله ایجاد نکرده. ولی مسئله اصلی این است که در 17 اکتبر طبق برآورد وزارت خزانه داری، آمریکا امکان بازپرداخت وام‌هاش رو نداره و دچار مشکل میشه از این نظر. البته احتمال داره که چند روز بیشتر هم بازم بتونه دووم بیاره. ولی اگر اون اتفاق میافتاد، اون وقت یک مسئله خیلی اساسی نه تنها برای آمریکا، بلکه برای تمام دنیا ایجاد میشد. از این جهت که اعتبار آمریکا خدشه‌دار میشد، نرخ بهره به شدت بالا میرفت و حتی کشورهای دیگه دچار اشکال میشدن. چین و ژاپن سر صداشون در اومده بود، و به خصوص که اگر که ارزش دلار کم میشد، یعنی اینکه دلار یک پول جهانی است، دچار مشکل میشد، کل سیستم مبادلات بین المللی دچار اشکال میشد. از این نظر این کاری که انجام شده، یعنی حالا البته صحبتش هستش که این پیشنهاد رو کردن که 6 هفته مهلت داده بشه، در این فاصله بتونن بازم مذاکره انجام بدن. این خودش حتی فقط همین خبرش بسیار مهم بوده. شاخص‌های سهام به شدت بالا رفتن، مثلا شاخص دا جونز 2% افزایش پیدا کرد. بنابراین این اون مسئله اصلی رو حل میکنه. ولی مسئله بودجه سواس احتمالاً در این مذاکراتی که خواهند کرد که یک مقداری کسر بودجه رو پایین بیارن، اون حساب سوایی داره.
آقای دکتر دادخواه، میشه پیش بینی کرد که در این 6 هفته توافقی بر سر خود اصل بودجه هم اتفاق بیفته؟ در واقع من بیشتر سوالم درباره سرنوشت بودجه سال 2014 هستش. آیا در این 6 هفته با توجه به این توافق نسبی که گفته شده، میتونه برای بودجه سال 2014 هم سرنوشت ساز باشه؟
متاسفانه مسائل سیاسی اینجا خیلی قاطی شده، یعنی اینکه دو طرف فکر میکنن که اگر کوتاه بیان به حساب به طرف مقابل پوند دادن، از طرف دیگه آقای اوباما حسابش نیست که اگر که مشکلی برای اقتصاد آمریکا پیش بیاد این رو به گردن جمهوری خواهان بندازه و احتمالاً در انتخابات سال آینده ازش استفاده کنیم، به این مفهوم که اکثریت مجلس نمایندگان رو هم دوباره به دست بیارن. این بنابراین بستگی به این داره که آیا دو طرف حساب بکنن و مسائلی رو که بالاتر از مسائل حزبی بگذارن و حاضر بشن که بده و بستان بکنن. اگر که اینطور بشه بازم مسئله سقف وامگیری و مسئله بودجه میتونه با هم دیگه حل بشه و اگر اون حل بشه مسئله نخواهد بود. اگر ادامه بدن در 6 هفته دوباره همین مسائل خواهیم داشت، یعنی همین مسئله خطرناک برای اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی روی سقف وامگیری، و از طرف دیگه اگر این به حساب توقف بودجه و توقف کارهای دولتی ادامه پیدا کنه خودش به مشکل بزرگی، حالا نه در حد اون یکی مشکل بده، در حد مشکل بزرگی تبدیل بشه.
آقای دادخواه، در این 6 هفته کارکنانی که بل اجبار مرخصی رفته بودن به سر کارهاشون باز خواهند گشت یا اینکه کماکان در همون مرخصی اجباری باقی میمونند؟
این سیارشون دری حالته که بعضیشون میرن برای چند روزی، بعد بعضی دیگه میرن، اینا برمیگردن و اینست که مسائل مختلفی هستش. بعض وزارتخونه‌ای نیستن که افرادو بشه گفت برن نیان اونجا. بعضی کارها مثل پارک ها، مثل بعضی گورستان ها و غیره، اینا یه مقداری بسته شدن. ولی تمام اینا هم با این برانور کردن پولشون رو پرداخت میکنن. به عنوان مثال برای خرج کفن و دفن کسانی که در خدمت ارتش آمریکا بودن یه مقدار تأخیر شد، ولی بعد اونا رو دادن و قانون هم گذشته و این افراد وقتی که برگردن سر کار حقوقشون رو دریافت خواهند کرد. بنابراین اگر که مسئله به مدت کوتاهی حل و فصل بشه واقعا مسئله‌ای نخواهد بود، اما اگر که خب این 2-3 ماه طول بکشه اون دیگه به قول معروف دست کرام الکاتبینه.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
گفتگوی تلفنی باراک اوباما و حسن روحانی و همنشینی وزرای خارجه آمریکا و ایران در یک جلسه کاری امیدهایی را برای گشوده شدن گرهی 35 ساله در روابط دو کشور زنده کرده. وین وایت، کارشناس ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور مربوط به خاورمیانه و پژوهشگر در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، با فرد پتروسیان همکارم درباره مذاکرات ایران و آمریکا گفتگو کرده و از دشواری‌های از سرگیری این رابطه گفته. با هم بشنویم.
از یک سو جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران می‌خواهد که پیشنهادهای هسته‌ای جدیدی را مطرح کند و از سوی دیگر ایران به نوبه خود از کشورهای گروه 5 به اضافه 1 درخواست کرده که پیشنهادهای جدید خود را ارائه دهند. به نظر شما دو طرف انتظار چه پیشنهادهای جدید را از یکدیگر دارند؟
I personally don't understand because it would seem to me that what
شخصا من متوجه این مسئله نمیشم، زیرا به نظرم اون چه در مورد ایران لازمه امضای پروتکل الحاقی است که از توافقهای به عمل آمده در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه. به ظاهر چیزی که اهمیت داره همین امره، برای اینکه موجب افزایش شفافیت خواهد شد.
Iran has been refusing to sign, but if it did sign, would be a very good thing.
چه نکاتی در توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده میتواند دغدغه‌های امنیتی اسرائیل را رفع کند؟
Well, I think the most important is complete transparency.
خب فکر می‌کنم که مهمترین مسئله شفافیته و این مسئله موضوع شفافیت فراتر از چنین مواردی است. فراتر از اجازه صرف دسترسی و بازدید از تمامی مراکز هسته‌ای ایرانه. برای اینکه چه بسا فعالیت‌های هسته‌ای در خارج از این مراکز ممکنه در جریان باشه و اگر بازرسان آژانس اطلاعاتی درباره مرکز دیگری دریافت کردند که برای نگهداری ادوات استفاده میشه باید بتونن از اونجا هم بازدید کنن. این مسئله به خصوص دغدغه شخص منه، زیرا تصاویر ماهواره‌ای از یکی از این مراکز که کانون توجه جامعه جهانی هم شده نشون میده ایرانی‌ها دارند اونجا رو تخلیه میکنن. در نتیجه این فکر پیش میاد که در نهایت چیزی اونجا باقی نمیمونه که بازرسان پیدا کنند و آزمایشش کنند. پرسش دیگری که مطرح میشه اینه که حالا این مواد را به کجا میبرن؟
Where is the material that presumably was taken from the site.
رئیس جمهور آمریکا قادر است کدام تحریم‌ها رو به صورت یک جانبه و بدون تصویب کنگره لغو کند؟
Oh, well, that's a huge question. That is a big question, Fred, because as you know, the president can only
این سوال مهمی است، برای اینکه همونطور که خود شما هم میدونید از جهت تعداد رئیس جمهور تنها میتونه به صورت محدود این تحریم ها رو لغو کنه، چون بیشتر تحریم ها رو کنگره وضع کرده. رئیس جمهوری فقط از طریق حکم اجرایی برخی از اونها رو به مرحله اجرا در آورده. در این حال او توانایی این رو هم داره که مصوبات کنگره رو لغو کنه. روند خاصی هم برای چنین کاری وجود داره که البته فقط برای مدتی محدود قابل اجراست. به نظرم این مدت زمان چیزی بین 60 الی 90 روزه. بعد از این مدت کنگره میتونه تحریم ها رو مجدداً برقرار کنه که مشکل واقعی هم در همین جاست.
تأثیر دیپلماسی عمومی ایران را در ایالات متحده چگونه ارزیابی میکنید؟
Unfortunately among the large majority of Americans there still is a lot of hostility and mistrust.
متاسفانه در بین اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها کماکان خصومت و عدم اعتماد زیادی نسبت به ایران وجود داره. بنابراین اگرچه سخنرانی رئیس جمهور روحانی حاوی گشایش‌هایی بود، ولی اگر یادتون باشه تقریباً کل سخنان او به حمله به ایالات متحده یا انتقاد از این کشور اختصاص داشت. از این جهت بیشتر اعضای کنگره و نظریه پردازان در ایالات متحده بخش منفی صحبت‌ها رو همونقدر شنیدن که به گشایش‌ها گوش دادن. بنابراین فکر می‌کنم ایران باید دیپلماسی عمومی خودش رو تقویت کنه. به این ترتیب دولت ایران هم همون مشکلاتی رو داره که ما اینجا در ایالات متحده داریم. ایران منافع خودش رو داره، یک سری جریان‌های سیاسی درون ایران و منافع خاص هم ترمیم روابط رو نمی‌خواهند. درست عین ما که در ایالات متحده با منافع عده‌ای طرف هستیم که خواستار چنین چیزی نیستند.
Iranian political factions and interests that do not want this sort of a rapprochement, just as we have interests here in the United States that do not want it.
بعضی در ایران میگویند که کاخ سفید و کنگره درباره نحوه رفتار با ایران دچار اختلاف شدند. آیا توضیحی در این زمینه دارید؟
Oh, well, because the Congress is far more sympathetic to certain special interests.
برای اینکه کنگره در قبال منافع خاصی حساسیت‌های بیشتری داره و در برابر رأی دهندگانشون در حوزه‌های انتخابی خودشون مسئولن. رأی دهندگانی که اکثراً داستان تلخ و طولانی روابط با ایران رو از زمان گروگانگیری سال 1979 شنیدن. حتی اگر از بعضی از آمریکایی‌ها که من می‌شناسم هم بپرسید که معمولاً آدم‌های منطقی هم هستند، اگر اسمی از ایران ببرید خواهید دید که برخوردشون منفی است و درباره گروگانگیری و قتل گروگان‌ها در لبنان، بمب‌گذاری در سفارتخانه‌ها در لبنان و پرونده‌های بحث برانگیز تروریستی مثل بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس صحبت خواهند کرد. این چیزی است که نمایندگان کنگره با اون روبرو هستند. همین الان هم میتونید ملاحظه کنید که شرایط بین رئیس جمهوری و کنگره به چه ترتیبه. حتی درباره مسائل داخلی آمریکا که اهمیت به سزایی داره تقریبا همراهی وجود نداره. به نتیجه رسوندن برنامه ها در قبال ایران در این فضا به شدت دشواره.
یعنی برای رئیس جمهور آمریکا خیلی سخت است که پیام آشتی با ایران را به کنگره ایالات متحده بقبولاند.
Yes, I think frankly had the diplomacy.
بله، صادقانه بگویم همینطوره. اگر در زمان رئیس جمهور خاتمی دیپلماسی دنبال میشد، اون زمان خیلی بهتر بود. در اون موقع مسئله هسته‌ای رو به این شدت نداشتیم و دولت کلینتون هم رابطه به مراتب بهتری با کنگره داشت. اوضاع آرمانی نبود اما بهتر بود و تازه خاتمی هم چهره‌ای بود که نسبت به شرایط کنونی روحانی در ایالات متحده همدلی بیشتری جلب کرده بود. یک دلیل اینکه روحانی مأموریت دشوارتری داره اینه که تلاش‌های خاتمی کلینتون با شکست مواجه شد و افراد بدبین شدند.
And one reason why Rouhani has a harder mission is because the Khatami Clinton efforts failed, and so people are skeptical.
وین وایت، کارشناس ارشد پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور مربوط به خاورمیانه و پژوهشگر در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن بود و گفتگویی بود با فرد پتروسیان همکارم درباره مذاکرات ایران و آمریکا. ماجرای تبانی در فوتبال ایران به مراحل حساس خود نزدیک شده و داور تعلیق شده محسن قهرمانی خط و نشان جالبی برای همتایان خود کشیده است. به نوشته روزنامه قانون، قطعی شدن محرومیت محسن قهرمانی و کنار گذاشته شدن او از جامعه داوری پایان کار این پرونده جنجالی نخواهد بود. علیرضا کرمانی همکارم گزارشی تهیه کرده درباره فساد در فوتبال ایران که با هم بشنویم.
خطر تعطیلی موقت فوتبال ایران، جنجال تبانی و تهدید به افشاگری‌های تازه. آخرین خبری که روز پنجشنبه منتشر شد این بود: محسن قهرمانی، داوری که تعلیق شده اما هنوز حکم قطعی محرومیت او صادر نشده، تهدید کرده در صورت محرومیت خیلی‌ها را با خودش می‌کشد پایین. برخی وبسایت‌های خبری ایران نوشتند افشاگری محسن قهرمانی چه بسا فوتبال ایران را با تعطیلی موقت روبرو کند. همین گزارش‌ها می‌گویند محسن قهرمانی معتقد است در داوری ایران فقط پای او درگیر این مسائل نبوده و اگر بنابر محرومیت باشد خیلی‌های دیگر هم باید تقاص پس بدهند. مرتضی کریمی، کمک داور سابق فوتبال، هفته پیش در برنامه 90 پای یکی از مسئولان سازمان لیگ را هم به میان کشید.
من میگم سازمان لیگ محترم، یه نماینده سازمان لیگ 3 سال پیش 4 سال پیش به اسم ما داورا رفت توی بازیه که مرگ و زندگی بود، 16 میلیون تومان یورو گرفت. من چقدر گزارش کردم؟
کی بوده؟ حالا که داری قرار نشه مگه شف مگه قرار نشه شفاف بگیر
اسمشو نمیتونم بیارم، چون اسمشو ببینید، اسم طرفو بیارم تلویزیون.
آره اگه کسی این کارو کرده بگید دیگه، چرا نگی؟
خب ببین، من سازمانی گفتم اسم اون شخصو،
الان داره کار میکنه، کار داره
تو این چند
داره کماکان کار میکنه،
کماکان هم داره کار میکنه. تو این دو سه روزم خیلی حرف و حدیث بوده پشترش.
وبسایت خبری قانون نوشته برخی از مدیران فدراسیون فوتبال هم در جریان رشوه‌گیری داوران بودند و به همین دلیل هم بود که علیرضا علیپور، دبیر ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال، به محمد مولایی، بدنساز پرسپولیس، گفته باید موضوع را در دایره محدود جمع و جور کنیم. اواسط هفته علیرضا علیپور احکام محکومیت موقت را این گونه اعلام کرد:
آقایان قهرمانی، کرمانشاهی و آقای ایلدرام تا اطلاع ثانوی از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم شدند. خب چون برخی افرادی که پیشنهاد دهنده بودند یا پیگیری این پیشنهادات بودند برای داوران، اینا هم مهم بود نقششون. آقایان محمد رضا مولایی و علی حاتم از باشگاه پرسپولیس و آقای منوچهر بادی هم از باشگاه نفتون دستور موقتی مبتنی بر تعلیق کلیه فعالیت‌های فوتبالیشون صادر شد تا انشاءالله ما بررسی‌های همه جانبه بیشتری داشته باشیم و بتونیم رأی نهایی صادر کنیم.
حالا پرونده ای که با شکایت علی دایی و باشگاه پرسپولیس علیه محسن قهرمانی گشوده شده بود، پای بدنساز محبوب سرمربی پرسپولیس را هم به ماجرا باز کرده و محمد مولایی هم همراه با علی حاتم، یکی دیگر از نزدیکان علی دایی، جزو محرومان هستند. پس از بازی روز جمعه هفته پیش بین سبای قم و پرسپولیس تهران که کار به درگیری لفظی محمد مایلی کهن و علی دایی سرمربیان دو تیم کشید، محمد مایلی کهن در نشست خبری خود از یک بدنساز سخن گفت:
اصل جریان من به شما بگم که پای یه دونه بدنساز این وسطه، یه وسط بدنساز، یکی از عوامل، یکی از بدنساز که به هر حال به نوعی وابستگی داره به آقایون، و این جریانی هم اگه بوده از 2-3 سال پیش بوده، من نفع آقایون تو تیمای دیگه بوده.
و علی دایی هم در جواب مایلی کهن را تنها ظاهر و صلاح دانست.
ببینید، ما که با ظاهر رو که نباید ببینی، باطن آدم ها مشخصه.
هرچه هست، حالا به قول وبسایت های خبری ایرانی کار به مراحل حساس نزدیک شده. خط و نشان و تهدید به افشاگری هم در کار است و تا آنجا که به ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای مربوط است، موضوع باید در دایره‌ای محدود جمع و جور شود. شاید این روزها خیلی ها از خود بپرسند با جمع و جور شدن دایره، فساد در فوتبال ایران هم جمع می شود؟
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدید. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری نسبت به تغییر استانداران در دولت جدید واکنش نشان داده است. وحید پوراستاد همکارم درباره این انتقادها گفتگویی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان انجام داده و از او درباره جایگاه جبهه پیروان خط امام و رهبری پرسیده. مهدی مهدوی آزاد:
جبهه پیروان خط امام رهبری متشکل از 14 گروه سیاسی محافظه‌کار اصلی است که عملاً بعد از خرداد 76 در تقابل با جبهه اصلاح طلبان به فعالیت پرداخت. حزب مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین دو رکن اصلی این جبهه هستند، هرچند گروه‌های کمتر شناخته شده مثل جامعه اسلامی دانشجویان یا جامعه اسلامی دانشگاهیان هم در اینجا عضو هستند، ولی دو عضو اصلی همون مؤتلفه و جامعه اسلامی مهندسین هستند. این جبهه در مجالس 7 و 8 تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان فعالیت میکرد، بعد از اینکه این اس توسط 40 نماینده حامی آقای احمدی نژاد مصادره شد، اکنون با عنوان فراکسیون رهروان راه ولایت با در واقع راهبری آقای علی لاریجانی فعالیت میکنه. حدود 200 عضو داره و قدرتمندترین گروه محافظه‌کار سنتی در ایرانه.
آقای مهدوی آزاد، جبهه پیروان خط امام و رهبری در بیانیه‌ای که صادر کردن دولت آقای روحانی رو اعلام کردن که به نام اعتدال داره به تعبیر اونها بسترسازی زیرکانهی برای حاکمیت یک جناح خاص انجام میده. آیا به نوعی این اولین انتقاد از سوی اصولگرایان نسبت به دولت آقای روحانی نیست؟
قطعا اولین انتقاد رسمی یک جناح محافظه‌کار سنتی از دولت آقای روحانی محسوب میشه، اما با توجه به روابط سنتی و قدیمی اعضای این جبهه از مؤتلفه گرفته تا جامعه اسلامی مهندسین با شخص آقای روحانی، این انتقاد نوعا بیشتر نوعی سهم خواهیست تا چیز دیگری، بنابراین نوعی فعالیت سیاسی و اکت سیاسی است برای گرفتن سهم بیشتری در کابینه و در دولت جدید آقای روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در همین جبهه انتقاداتی کرده به دولت آقای روحانی و گفته که حداقل 5-6 نفر از 30 استاندار دولت قبلی رو میتونستن نگه بدارن در دولت. از اون ورم خود جبهه پیروان خط امام و رهبری هم گفتن که تعویض مدیران با شتاب داره صورت میگیره و ادامه این روند به صلاح کشور نیست و به نظام داره آسیب میزنه. این رو چگونه میشه نگاه کرد، این بیانیه و این انتقاد رو؟
ببینید، به روایت نزدیکان آقای روحانی، آقای باهنر فردی معتدل و منصف هست، اما واقعیت این هست که در کشور توسعه نیافته‌ای مثل ایران رقابت‌های سیاسی معادلات خودش رو داره. آقای باهنر قبلا در دولت اول آقای احمدی نژاد نمایندگانی داشت مثل آقای متکی، محمد جهرمی وزیر کار، مصطفی پور محمدی وزیر کشور، دانش جعفری و زاهدی وزیر علوم، که همه میگفتند این سهم آقای باهنر در کابینه نهم شناخته میشه، اما در دولت احمدی نژاد کنار گذاشته شدند. بعد از اون این جبهه توانست و این فراکسیون اصولگران توانست حداقل 10 استاندار رو در سطح کشور به نام خودش ثبت بکنه و به فعالیت بپردازند. الان به گمان من اتفاقی که میفته، جبهه پیروان خط امام و رهبری یا همون اصولگرایان سابق نگران از دست دادن سهم خودشون در استانها هستن. میدونید که استاندارها بعضی وقتها از وزرا اثرگذاری و تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارن و قدرت بسیار بیشتری دارن. انتقادی که آقای باهنر کرده رو من نوعی رقابت سیاسی میدونم برای حفظ حداقل استانداری که در واقع این گروه اصولگرا که قدرتمندترین گروه اصولگرا هست در کابینه داشته و الان نگرانی که از دست بده.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را میشنیدید. آکادمی سلطنتی علوم سوئد آلیس مونرو، نویسنده 82 ساله کانادایی را به عنوان برنده نوبل ادبیات سال 2013 اعلام کرد و او را استاد داستان کوتاه معاصر نامید. گزارشی بشنویم در همین ارتباط از شیرین فامیلی.
آلیس مونرو، نویسنده کانادایی و خالق داستان‌های کوتاه، روز پنجشنبه از سوی پیتر انگلاند مدیر کل آکادمی نوبل در استکهلم، به عنوان قهرمان داستان‌های کوتاه معاصر برنده امسال جایزه ادبی نوبل اعلام شد.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded to Canadian author Alice Munro, master of the contemporary short story.
آلیس مونرو که 82 سال دارد، تاکنون بیش از 10 مجموعه داستان‌های کوتاه منتشر کرده است و گفته می‌شود که دارای بهترین نثر داستانی در ادبیات مدرن آمریکای شمالی است. پیتر انگلوند مدیر کل آکادمی نوبل هنگام اعلام نام او به عنوان برنده گفت
هیچ کس بهتر از او نتوانسته عشق‌های افسانه‌ای و همچنین احساسات انسان‌های مختلف نسبت به عشق را به تصویر بکشد.
از نگاه منتقدان، آلیس مونرو در زمینه ی توصیف احساسات و عواطف انسانی به ویژه زنان نویسنده بسیار توانمندی است. او در دهم ژوئیه سال 1931 در ایالت اونتاریوی کانادا متولد شد و تا کنون جوایز ادبی بسیاری را دریافت کرده است. آلیس مونرو گفته بود که قصد دارد به نوشتن پایان دهد، اما به نظر می‌رسد با اهدای جایزه ادبی نوبل به او، تصمیم گیری در این باره برای او سخت‌تر خواهد شد. از آلیس مونرو تا کنون در ایران مجموعه داستان فرار، رویای مادرم، دستمایه ها و دورنمای کاسل راک منتشر شده است. مراسم دریافت جایزه ادبی نوبل که مبلغی معادل 900 هزار یورو است در تاریخ 10 ماه دسامبر برگزار می شود. از سال 1901 تا کنون 110 جایزه ادبی نوبل به نویسندگانی از کشورهای مختلف جهان اهدا شده است. از جمله این نویسندگان می توان از هرتا مولر، اورهان پاموک، هارولد پینتر و اوکتاویا پاز نام برد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که 31 دقیقه و 30 ثانیه از آدینه 19 مهر ماه 1392 گذشته و ما کلی وقت رو از دست دادیم در این بخش. برای همین مستقیم سراغ هانا کاویانی رو میگیریم و خبرها رو میشنویم.
با سلام مجدد. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً لایحه پیشنهادی برای افزایش سطح بدهی دولت را امضا خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفته است که اگر این لایحه بدون هیچ پیش شرطی به باراک اوباما داده شود، او آن را امضا خواهد کرد. جی کارنی افزوده است که اوباما برای بازگشایی دولت به هیچ کس باج نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه که بخشی از آن منتشر شده گفته است که توافق بد با ایران بدتر از دست نیافتن به توافق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره در این مصاحبه که در آستانه مذاکرات هسته‌ای انجام شده است، بنیامین نتانیاهو خواستار افزایش شدت تحریم‌ها به جای کاهش آنها شده است. گزارش ها از ایران حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 نفر از اعضای سپاه بیت المقدس کردستان بودند که در شهرستان بانه کشته شدند و 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. سازمان مجاهدین خلق میگوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه دیگر است. ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان مطابق با استانداردهای بین‌المللی نبوده است. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد، 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا، الهام علیف رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. بنابر گزارش‌ها دولت پاکستان بار دیگر پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را در حبس خانگی قرار داد. این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که پرویز مشرف با قرار وثیقه از حبس خانگی رها شده بود. جایزه سخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه به ملالا یوسفزای تعلق گرفت. ملالا یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد و سال گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به بریتانیا انتقال یافت. و جایزه نوبل ادبیات سال 2013 به آلیس مونرو نویسنده 82 ساله کانادایی تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد او را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی بود با مروری بر تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. پایان بخش مجله نیمه شب امروز و امشب رادیو فردا مجله رادیویی .com. این بار در .com میتونید از موبایل ها و تبلت هایی بشنوید که در روزهای آینده به بازار خواهند اومد و شاید بتونید در ماه ها یا هفته های دیگه در بازار ایران اونها رو خریداری بکنید. با پایان رسیدن این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا، من آرش حسنی همراه با هانا کاویانی و مارتین با شما خدافظی میکنم. روز روزگارتون خوش و ایام به کامتون.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز اول از همه به چین میریم، کشوری که حالا بر اساس تازه ترین آمارهای اعلام شده لشکر مراقبان و رصدگران اینترنتیش از شمار نیروهای مسلحش هم پیشی گرفته. مروری هم داریم بر فناوری های جدیدی که در چند هفته آینده به بازار عرضه میشه. سریع هم به فیسبوک میزنیم و یکی دو امکان تازه‌ای که در چند هفته گذشته به کاربران این شبکه عظیم اجتماعی عرضه شده رو مرور میکنیم.
یک حال خبر.
در حالی که کشور 1,400,000,000 نفری چین بیش از 500,000,000 کاربر اینترنتی داره، تازه ترین گزارش ها که از اونه که بیش از 2,000,000 نفر در این کشور مشغول رصد و مانیتور روزانه کاربری اینترنت هستند. از مرور پست ها و کامنت های اینترنتی گرفته تا تهیه گزارش برای نهادهای دولتی و غیر دولتی، یعنی به ازای هر 250 کاربر اینترنت یک نفر. عددی که به اندازه کافی بزرگ و معنادار هست و وقتی بیشتر معنادار میشه که بدونیم ارتش چین نزدیک به 1,500,000 نیروی مسلح رو در اختیار داره. 1/4 کمتر از رصد کنندگان اینترنت در چین. چین از جمله کشورهایی که در رده‌بندی‌های جهانی سالهای اخیر همواره در فهرست دشمنان و محدود کنندگان اینترنت قرار داشته و از جمله در گزارش سال 2013 خانه آزادی در میان 60 کشور مورد بررسی تنها 2 پله بالاتر از ایران قرار داره و از میان 100 امتیازی که در ارزیابی خانه آزادی برای شاخص محدودیت اینترنت در کشورها در نظر گرفته شده 86 امتیاز رو به خودش اختصاص داده. گزارشی که بر اساس اون ایسلند با 6 امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با 91 امتیاز به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شده. در گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز هم که به بررسی محدودیت‌های اینترنتی در سال 2012 پرداخته، چین به همراه بحرین، بلاروس، برمه، کوبا، ایران، کره شمالی، عربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام در فهرست دشمنان اینترنت قرار دارد. در این گزارش چین به عنوان کشوری دارای شدیدترین سیستم محدودیت و سانسور و قوی‌ترین سیستم نظارت و رصد اینترنتی معرفی شده.
تکنولوژی‌های امروز.
اما بازار معرفی لپتاپ‌ها و تبلت‌ها و تلفن‌های همراه جدید همچنان داغه و در نیمه دوم مهر ماه و نیمه اول آبان ماه علاوه بر دستگاه‌هایی که به تازگی معرفی شدند، باید منتظر معرفی دستگاه‌های جدید دیگه هم باشیم. گوگل این هفته سری تازه‌ای از لپتاپ‌های مجهز به سیستم عامل کروم رو به بازار عرضه کرد. یک کرومبوک 11.6 اینچی که با همکاری HP تولید شده و دو رنگ سیاه و سفید داره که مدل سفید اون در 4 نسخه با نوارهای رنگی آبی، سبز، قرمز و زرد راهی بازار شده.
این لپتاپ جدید که با نام HP کرومبوک 11 راهی بازار شده 16 گیگابایتی است و کمی بیش از 1 کیلوگرم وزن دارد. اما برعکس مدل‌های دیگر کرومبوک امکان اتصال به اینترنت 3G را ندارد. گوگل کرومبوک جدید را به قیمت $279 در گوگل پلی عرضه می کند و خریداران این لپتاپ به مدت 2 سال 1 فضای 100 گیگابایتی رایگان روی گوگل درایو خواهند داشت. کرومبوک لپتاپ مبتنی بر سیستم عامل کروم است و ایده شکل دهنده این سیستم عامل تولید ابزارهایی است که غیر از مرورگر هیچ اپلیکیشن دیگری با خود ندارند و کاربران آن به طور کامل از اپلیکیشن های مبتنی بر وب استفاده می کنند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما این همه خبرهای مربوط به گوگل نیست و شایعات حاکی از اونه که گوگل در اواسط آبان ماه از مدل جدیدی از تلفن‌های همراه هوشمند خودش موسوم به سری نکسوس رونمایی می‌کنه. عکس‌های درس پیدا کرده از این تلفن جدید که نکسوس 5 نام خواهد گرفت، حاکی از ادامه همکاری گوگل و LG در تولید تلفن‌های هوشمند و اونچنان که از نام اون انتظار میره، صفحه نمایش نزدیک به 5 اینچی خواهد داشت.
این تلفن هوشمند جدید همچنین قرار است که رم 2 گیگابایتی داشته باشد و از یک دوربین 13 مگاپیکسلی هم برخوردار باشد. در نکسوس 5 همچنین میزان کاربری باتری هم به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. علاوه بر این انتظار می رود که نکسوس 5 به نسخه جدیدی از سیستم عامل اندروید موسوم به کیتکت مجهز باشد و این به این معناست که گوگل تا آخر ماه اکتبر اواسط آبان ماه از اندروید تازه هم رونمایی خواهد کرد. هنوز در مورد قیمت این تلفن هوشمند گمانه زنی نشده است. گوگل تا کنون 4 تلفن هوشمند با نام تجاری نکسوس راهی بازار کرده که اولین آنها نکسوس 1 با HTC تولید شد. 2 تلفن همراه دیگر این سری یعنی نکسوس S و نکسوس گالکسی توسط سامسونگ راهی بازار شد و تلفن همراه 4 یعنی نکسوس 4 با همکاری LG تولید و عرضه شد.
اما مشتاقان تولیدات اپل هم در چند هفته آتی خودشون رو برای چند محصول تازه باید آماده کنند. گزارش ها حاکی از اونه که اپل به زودی نسل دوم آیپد های 8 اینچی خودش موسوم به آیپد مینی رو راهی بازار میکنه و علاوه بر این نسل تازه ای از آیپد 10 اینچی اپل با نام آیپد 5 معرفی میشه.
گرچه تصاویری از مراحل تولید و مونتاژ به بیرون درس کرده، در مورد ویژگی های این دو دستگاه هنوز جزئیات زیادی در دست نیست، جز اینکه هر دو دستگاه به احتمال زیاد مجهز به جدیدترین پردازشگر اپل خواهند بود، پردازشگری که در نسل جدید آیفون یعنی آیفون 5S استفاده شده است. همچنین انتظار می رود که آیپد مینی جدید به صفحه نمایش رتینا مجهز باشد که با عرضه نسل 4 آیپد ها از آن رونمایی شد. گمان زنی ها حاکی است که مراسم رونمایی از این تبلت ها روز 30 مهر 22 اکتبر برگزار خواهد شد.
این بخش را با گمان زنی های در مورد آیفون 6 به پایان ببریم. اگر در کشورهای زندگی می کنید که در اونها هنوز انتظار برای در دست گرفتن آیفون 5S به سر نیومده یا اگر هم در شش و بش تبدیل آیفون نسل 4 خودتون به یک آیفون جدید هستید، شاید بد نباشه تا بهار سال آینده صبر کنید.
گمان زنی ها حاکی است که در بهار سال 93 اپل از نسل جدیدی از آیفون با صفحه نمایش 5.7 اینچی رو نمایی می کند و به این ترتیب یک فبلت به محصولات متنوع این شرکت اضافه می شود. فبلت ها نسلی از تلفن های همراه هستند که صفحه نمایش بزرگتری دارند و جایی میان تلفن و تبلت قرار می گیرند. همچنین گمان زنی هایی شدت گرفته مبنی بر اینکه در تابستان سال آینده انتظار کاربرانی که چشم به راه تلویزیون اپل هستند پایان می گیرد و اپل تا کمتر از 1 سال دیگر وارد رقابت در بازار تلویزیون های هوشمند می شود.
شبکه های اجتماعی.
اما در هفته های گذشته فیسبوک بالاخره به یکی از نیازهای ابتدایی کاربرانش پاسخ داد و امکان ویرایش متن پست های ارسالی رو هم به کاربران میلیاردی خودش داد. به این ترتیب نگرانی ها بابت اشتباه های نگارشی که در هنگام ارسال یک پست پیش میاد برطرف میشه. امکان ویرایش پست های ارسالی در جدیدترین نسخه های اپلیکیشن موبایلی فیسبوک هم در اختیار کاربران قرار گرفته. خبر دیگه مرتبط با فیسبوک این که این شبکه عظیم اجتماعی که سال گذشته با معرفی جستجوی برداری تحول تازه‌ای رو در عرصه جستجوی اینترنتی ایجاد کرد، حالا این امکان را به شکلی گسترش داده که نتایج جستجو پست‌های فیسبوکی و کامنت‌ها رو هم در بر می‌گیره. جستجوی برداری این امکان رو به کاربران میده که موضوع جستجو رو با تکیه بر بیش از یک مؤلف دنبال کنن و مثلا دنبال عکس‌هایی بگردن که شما در یک زمان خاص در یک مکان خاص منتشر کردید. امکانی که در این حال به نگرانی‌های زیادی در مورد نقض حریم خصوصی کاربران دامن زد. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم امیر نیکزاد با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی اینترنتی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.